گفتگو مشق شیدائی، ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، خاطرات آزادگان از دوران اسارت.
چیزی نمونده برسن. الان که قیچی میکنن. چقدر مهمات داری؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ.
فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابا رو بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه.
مواظب مادر آقا جون باشی، بگین حلالم کنن، ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق آجی، این خصوصیه یعنی عاشقه بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم مست کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نمیدانند. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه یکایک شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، خوبان همیشه همراه برنامه مشق شیدایی. خواهش میکنم در این نوبت از مشق شیدایی هم مثل همیشه عاشقانه و صمیمانه و خالصانه همراه ما باشید و یک برنامه ویژه که میخوایم هم تقدیمش بکنیم به همه آزادگان سرافراز کشورمون رو با همراهی شما انشاءالله این برنامه مشق شیدایی هم به پایان برسه انشاءالله. همه اونهایی که از امشب شنونده مشق شیدایی هستند عرض بکنم که مشق شیدایی هر هفته همین ساعت و همین جا، یعنی در شبکه رادیوی گفتگو تقدیم شما خوبان میشه و قصد داره بپردازه به ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، 8 سال ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری و توفیق داریم معمولاً در محضر یادگاران اون روزها و اون سالها هستیم و از زبان کسانی میشنویم در ارتباط با 8 سال دفاع مقدس که اون روزها رو دیدن، چشیدن و لمس کردن. در هر صورت خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی شبکه رادیو گفتگو و انشالله که هفته های آینده هم شنونده ما باشید. ما امشب هم در ادامه برنامه‌هایی که در هفته‌های گذشته تقدیم شما شد توفیق داریم در محضر آزادگان سرافراز کشورمون هستیم و می‌خوایم از اون روزها که تحمل کردند، اون روزهایی که در بند اسارت رژیم بعث عراق بودند، از زبانشون بشنویم و بیشتر آشنا بشیم با این قشر از دفاع مقدس که انصافاً هم خودشون هم خانواده‌های بزرگوارشون زحمات خاص و زیادی رو متحمل شدن. جناب آقای علی قربانپور عزیز میهمان ما هستند که 4 سال مفقود الاثر بودند و در حال حاضر هم پژوهشگر عرصه مردم شناسی هستند. البته تا دقایقی دیگه میهمان عزیز و ارجمندی هم به جمع ما خواهند پیوست و از زبان این دو بزرگوار انشاءالله خدمت شما عرض کنم که خاطرات اون روزهاشون رو خواهیم شنید. خواهش من همراه ما باشید، یه فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و انشاءالله بحث و گفتگومون رو با آقای قربانپور عزیز آغاز بکنیم. خب شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی ازتون ممنونیم که همراه مشق شیدایی هستید. همونطور که عرض کردم ما در محضر جمعی علی قربانپور عزیز هستیم که 4 سال مفقود الاثر بودن و در بند اسارتگاه های رژیم بعث عراق. ایشون در حال حاضر پژوهشگر عرصه مردم شناسی هستن و همونطور که نوید مهمان دیگری رو هم خدمتتون دادم، جناب آقای محمد سلیمانی عزیز که ایشون هم حدود 4 سال مفقود الاثر بودن و همبند آقای قربانپور عزیز هم بودن، انشاءالله تا دقایق دیگه به جمع خواهند پیوست و با ایشون هم صحبت و گفتگو خواهیم کرد. آقای قربانپور سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی و تشکر میکنم از حضرت عالی که قبول زحمت کردین تشریف آوردین خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیزانی که این برنامه رو اداره میکنند، همچنین یه سلام ویژه به مخاطبین عزیز در اقصانهات کشور اسلامی که ولی نعمت ما هستند.
خیلی ممنون، متشکرم، خیلی لطف کردین آقای قربانپور تشریف آوردین، ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود و همونطور که عرض کردم میخوایم از روزهایی که پشت سر گذاشتین، از اون 4 سال مفقود الاثریتون از زبانتون بشنویم، قطعا برای شنوندگان از ارجمندمون جذاب و جالب خواهد بود. ضمن اینکه همیشه مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید کردند که خاطرات دفاع مقدس رو بخونید، بشنوید و حتی توصیه کردن، تأکید کردن که این خاطرات گفته بشه و امروز و در واقع در این بخش از مشق شیدایی میخوایم از زبان شما از اون روزها بشنویم. اجازه بدین از این سوال آغاز بکنم که اصلا این قصه آزادگیتون آقای قربانپور عزیز به کی و کجا برمیگرده؟ از اون روز اول بگین چه اتفاقی افتاد برامون که حالا انشالله در ادامه سوال دیگر مطرح کنم خدمتتون.
خب اگه برگردیم به اوایل انقلاب، بحث تجاوز استارت حضور در جبهه تمام عزیزان رو شکل داده.
بله،
یک تجاوز ناجوان مردانه بی دلیل و در عین حال برای ساقط کردن نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، در حالی که ارتش هنوز اون شکل و شمایل بعد از انقلاب رو به خود نگرفته، فرصت دفاع پیدا نکرده خب دشمن شناخت کافی از پتانسیل های داخل نداره و فرصت رو با توجه به تحلیل های سیاسی خودش مختنم شمرده. همونجور که هنری کسینجر تو اولین روزهای حمله میگه 10 روز دیگه بحث جنگ پایان یافته، یا رئیس جمهور فرانسه صحبت 7 روز رو میکنه و جناب صدام حسین صحبت 3 روز رو میکنه. خب زمانی که امام دستور بسیج عمومی میده،
بله،
تازه دشمن از خواب غفلت بیدار میشه. اینجوری هم نیست که کشوری بی‌دفاع باشه، مردم حرکت میکنند، جوانها از مدارس سنگربندیشون رو عوض میکنند، سنگرها از کلاس درس به خطوط مقدم منتقل میشه. من هم به تبع دیگران به عنوان یک عضو کوچکی در لبیک گفتن به این پیام حرکت کردم. خب از سال 61 اولین عملیات مصر نقیل بود که شرکت کردم، 16 سالم بود و به تدریج بارها و به کرات شرکت کردیم تا 2 بار 3 بار مجروح شدم که در عملیات فاف تقریبا شدیدترین جراحاتم رو داشتم توی جاده فاو البهار با ما نیروی گشتی رزمی. مدتی در خدمت دوستان تخریبچی بودیم که خب از بهترین و عزیزترین نیروهایی هستند که شاید هیچ وقت تاریخ برای من دیگه تکرار نکنین رو.
اهل کجا هستین این رو هم بفرمایید؟
من اصالتاً روستایی به نام یام زادگاه پدریمه که کتابی در ارتباط با این به احترام اهالی روستا به نام یام تمدن آنو رو نگارش کردن و زادگاه ما داریم شهر فاروجه که
شهر فاروج.
کتاب پایتخت عاجل ایران رو تألیف کردم که بتونم حق مطلب رو ادا کرده باشم.
متشکرم. اجازه بدید یه فاصله بگیریم تا اینجا آشنا شدیم با حضرت عالی و من هم شرمندگان ارجمندمون. اجازه بدید بعد از این فاصله باز هم خدمتتون باشیم. متشکرم. لحظات شبانگاهی آرامش بخشی رو برای یکایک شما هموطن عزیز و ارجمند آرزو میکنم. اینجا شبکه رادیوی گفتگو هست و شما شنونده برنامه مشق شیدایی هستید. جناب آقای علی قربانپور عزیز میهمان ما هستن، از آزادگان سرفراز کشورمون. صحبت‌های آغازینشون رو شنیدید و ازتون دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید. آقای قربانپور خدمت شما هستیم. 16 سالگی سال 61 وارد جبهه و جنگ شدین و ادامه قصه‌تون.
در واقع قبل از اون وارد شدیم، ولی 16 سالگی اولین عملیات رو شرکت کردم که مصر نقیل بود.
بله.
شاید یکی از بهترین خاطراتم تو همون دوران جوانی رقم می‌خوره. و آخرین مرحله هم که خب دانشجو بودم و کربلای 4 که من فکر میکنم استثنایی ترین عملیاتی بود که طی این چند سالی که جبهه شرکت کرده بودم دیدم. شاید مظلومانه ترین شهدا رو اونجا دیدم.
بله.
و غواصانی که با علم به این که ققنوسوار وارد آتش میشدند رفتند و بر نگشتند. شاید اگر لب مطلب رو ادا کنم اینجوری بگم، من تنها بازمانده غواصان گردان شهید رحمانیم. تنها بازمانده غواصان گردان شهید رحمانیم که اسیر شدم و اون هم با اصابت 16 گلوله. و یقینا بقیه صحنه رو باید ببینید. من گاهی صحنه اسارتم رو وقتی به عنوان پژوهش گیر آوردن نگاه میکنم. خب عزیزان غواصی که روی سیم خاردار 4 لول اون رو سوراخ سوراخ کرده و عرض نیم متری رو به 1.5 متر تبدیل کرده، به دلیل لباس غواصی اسفنجی اجازه نداده این گوش بپاشه، ولی این گوشتی که با ساتور میزنن شده. خب یه مقداری احساس میکنم که همه شهدایی رو که اگر بخوام به اسم ببرم از اون گردان، یا دانشجو بودند یا زبده ترین نیروهایی بودند که من در برابر اونها شاگرد هم نبودم. حس میکنم که مسئولیتی داریم در برابر اونها. هیچ موقع نوک جزیره بواریان رو فراموش نکنید، نهر خیان رو فراموش نکنید. هنوز خیلی از این شهدای گمنامی که دارن میان باقی مانده های نهر خیانن با لباس غواصی. اون 175 تا اسیری که آوردند دست بسته ولی کن زنده بودند و بی جان، اونها جزو شهدای جاده شیشه و شلنچه و نهر خیان و ام الرصاص و مینو ماهی اند. فراموش نکنیم همین.
احسنت، خدا انشالله حفظتون کنه. شما 4 سال مفقود الاثر بودین درست؟
تقریبا
حدود 16 سالگی فرمودین. 16 سالگی
نه، من 16 سالگی اولین عملیات بودم و حدودا 19 سالگی اوایل 20 سالگی اسیر شدم،
در حالی که دانشجو بودین.
دانشجو بودم.
بله. و اینکه وقتی اسیر شدین فکرشو میکردین 4 سال قرار اسارت بکشین اون هم مفقود الاثر؟
من احتمال هر واقعی رو تو جنگ میدادم و تقریبا تجربه کرده بودم. توی فاف تقریبا یه اسارت چند ساعته رو تجربه کرده بودم، جاده فاولبار. ولی کن اینی که اسارت طولانی مدت رو فکر کنم حتی تو مخیلم نمی گنجید. و لحظه ای که اسیر شدم، خب شرایط خیلی سختی داشتم. تو نهر خیر نایسیم خاردارا گیر کرده بودم، فشنگم تمام شده بود و چون احتمالاً برای تخلیه اطلاعاتی نیاز به یک زنده داشتند، فکر میکنم تلاش داشتن که من رو نگه دارن. تا 10 دقیقه 20 دقیقه که اصلا گیج و مبهوت بودم، متوجه نبودم تو چه حال هواییم. بعد خب رفتار عراقی ها متفاوت بود. ما داشتیم کسانی که لحظه ای که اسیر شدم ما رو کشوندن جلو سنگری و یه مقداری آب آوردن که بخوریم و بعدم کربلا کربلا میکرد. و داشتیم کسانی که از راه نرسیده یه قنداق پس گردن ما و فحاشی هایی که بعدم توی اسارت متوجه شدیم که رکیک بود. اما با همه این احوال دشمن از تو وظیفه ای داره. ما هم بعد از لحظاتی خودمون رو برای اون وظایف آماده کردیم، اما وقتی که از خط مقدم عبور مون دادن و پشت جبهه بردن، فکر میکنم بازجویی ها سیستماتیک بود و دیگه اونجا بحث نفراتی که بعضیا دلسوز باشن بعضیا نمیدونم مغرض باشن نبود. اونجا بچهای استخبارات بازجویی میکردن و همه هدفمند بازجویی میکردن، تعارفی هم نداشتند. شاید بدترین بازجویی من توی مقر سپاه سوم بود، زمانی که من جنرالی رو توی سنگری دیدم که خب برام خیلی جذاب بود. این چرا چوب زیر بغلشه؟ چون نمیدونستم که مثلا عراقی ها توی مراحل فرض کن درجات خاصی چوبه، از اون بالاتر دوباره عصا دست میگیرن. یک لولی بود دیگه، من تشخیص نمیدادم. و سنگرهایی که نصفش زیر زمین بود و نصف بالا، داخل سنگر بسیار مجهز بود، شاید به جرئت میتونم بگم مثل اتاق هتل های ما بود. اون هم کجا؟ بصره‌ای که شهر جنگ زده بود. خب یادم میاد اون لحظه‌ای که ما رو به پشت خط منتقل کردن.
شما زخمی بودین دیگه، درسته؟
من وضعیتم خیلی وخیم بود، چون یک تیر چارلول خورده بودم، یک کالیبر هلیکوپتر خورده بودم و 14 تا گلوله کلاش خورده بودم که تقریبا از هم پاشیده بودم. این که برگردم هم بعید میدونستم. ولی زمانی که اونجا بردن، خب تو سنگر این افسر واسطاده بود، دو نفر کنارش، یک نفر مترجم بود و اینقدر با لهجه ایرانی غلیظ صحبت میکرد که بعید میدونم عراقی باشه. خب ترجمه میکرد، افسر میگفت و اونم از ما سوال میکرد. لباس غواصی که تنمون بود اینو حساس کرده بود، مصر بودم بدونن که من کجای ایتالیا آموزش دیدم. اصلا من ایتالیا رو ندیده بودم ولی اینا اصرار داشتن که بگن من ایتالیا آموزش دیدم. و بعد از بازجویی اولیه روی بحث مذهب و اینی که اجباری اومدیم یا نه، زمان که بهش گفتم من دانشجوام، اون من رو به سرهنگ خطاب میکرد. نه سن من اختزا میکرد هنچه خطابی، ولی لباس اون رو به خطا انداخته بود. و زمانی که با این بنده خدا صحبت کردیم که ما هم مسلمانیم، شما هم مسلمانید، و این شیوه چیز که میزدن، ناجور میزدن، این روش خوب نیست و آداب اسلامی نیست. اون سرهنگه گفت خب اگه مسلمانید یک آیه از قرآن تلاوت کن ببینم. خب فرصتی بود برای من. من هم آیت الکرسی را شروع کردم به تلاوت کردن و همین جور که میخوندم وسطا دو نفرم پشت سرم وایساده بودن که هیکل خیلی درشت داشتن، با اشاره سرهنگ یک لحظه احساس کردم که درد تو تمام وجودم پیچید.
عجب.
یعنی من چون حالت خمیده وایساده بودم به دلیل اینکه یک تیر خورده بود از ناحیه نشیمنگاهم و تیر کالیبر بود و پاشیده بود، ناچار بودم حالت نیم سجده وایستم. این فرصتی رو دیده بود، با پوتین چنان زده بود توی قسمت نشیمنگاه که من اون لحظه‌ای که هنوز بیهوش نشده بودم حس کردم درد تو دلم پیچید. و بعدم این آیت الکرسی مثل نواری که خط میفته نصفه موند. و بعد از اونم من با وجودی که حافظ یه جز از قرآن شدم آیت الکرسی رو به تنهایی نتونستم حفظ کنم، چون به اونجا که میرسم یا اون دغدغه از یاد الهورست. و بعدها که دوستان سوال کردیم دیدیم مثل من چندتایی هستن که اتفاق تکراریه. اما میخوام بگم که نوع برخورد اونهایی که سیستماتیک برخورد میکردن درست. روش عادلانه نبود.
بله، ممنونم آقای قربانپور عزیز. فکر میکنم مهمان دیگر برنامه‌مون تشریف آوردن، اجازه بفرمایید فاصله بگیریم و انشالله محضر آقای سلیمانی عزیز هم باشیم، جناب محمد سلیمانی که همبند بودن با آقای قربانپور توی اون چهار سال اسارتشون و چهار سال مفقود الاثرشون. اجازه بدین که بریم اتاق فرمان برگردیم، انشالله مهمان از ارجمندمون به جمع خواهند پیوست. ممنون، سپاسگزارم از شما هموطنان گرانقدر که همچنان مشق شیدایی را به گفتگو رو همراهی می‌فرمایید. جناب محمد سلیمانی عزیز هم به جمع پیوستن، از آزادگان سرافراز کشورمون حدود 4 سال مفقود الاثر بودند در کنار آقای علی قربانپور عزیز که صحبت‌های آقای قربانپور رو تا اینجای برنامه شنیده. آقای سلیمانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید، تشکر از اینکه قبول زحمت فرمودید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. من نام خدمت شما و تمامی دوستان و همکاران از سلام و ادب دارم از اینکه وقتی برای ما تعیین شد و
خواهش میکنم.
ما متشکریم،
سلامت باشین انشاءالله. ما انجام وظیفه میکنیم و این کاری که میکنیم سلامت باشین در برابر زحمات شما و امثال آقای قربانپور عزیز هیچه، واقعا هیچه. آقای سلیمانی عزیز، از آشناییتون، آشنایی اولیتون با آقای قربانپور بگید. ما قبلا خدمت آقای سلیمانی عزیز بودیم، از آغاز اسارتشون شنیدیم، حالا دوست دارم از آشناییشون با آقای قربانپور عزیز بگن برام.
ما با آجلی آقا تو اردوگاه آشنا شدیم، چون ایشون از خراسان اومده بود، ما از تهران رفته بودیم.
خب
اونجا تو آسایشگاهی که بودیم از اونجا با هم آشناییمون شروع شد و ان شاءالله که تا آخرین لحظه عمرمونم ادامه داشته باشه.
انشالله.
چند سالتون بود؟ ارادت داریم بهشون.
سلام. شما چند سالتون بود؟
من تقریبا هلوش 18-17.
آها تقریبا همسن بودین با قرون.
کوچکتر از من آقا محمد.
بله بله. شما 19 سال 20 سال.
آره من 19 سال 20 سال بودم مسیر شدم. آقا محمد کوچکتر بود.
آها. از این 4 سال اسارتتون بگید که چیکار می‌کردید؟ از خاطرات مشترکی که با آقای قربانپور عزیز دارید.
خاطرات مشترک تمام لحظات و ایام اسارت همش خاطره است. من یک خاطره رو آماده کردم برای بله. بیانش. که البته موضوع خاطر این که ما تو سال دوم سال سوم اسارتمون یه زمانی عدنان خیرالله به فکر این افتاد که یه کودتایی انجام بده. عدنان جلیقا خودش کامل به این موضوع واقفه.
بله
عدنان خیرالله به فکر افتاد با کمک اسرای ایرانی یه کودتایی علیه صدام انجام بده، حکومت رو دست بگیره. با توجه که یه حالت جبه خفقان و احتقان شدیدی روی کشور عراق هم حاکم بود، این نمیتونست از نیروهای عراقی استفاده کنه چون اعتماد نداشت.
آها.
بین نیروهای عراقی کسانی بودن که شاید به ظاهر خودشونو خوب نشون میدن، طرفدار عدنان خیرالله بودن، ولی در باطن طرفدار صدام بودن و مأمور ساواک یا استخبارات عراق.
خب
این کاری که عدنان خیرالله کردیم بود که اومد از بین معتمدین خودش، فرماندهان افسران ارشد معتمد خودش، فرمانده اردوگاه اسرای ایرانی رو عوض کرد. میدونست که اسرای ایرانی همه تو رنج و مشقت دارن زندگی میکنن.
درسته.
قدم اولش این بود که زمین سازی کنه برای فراهم شدن کودتا. خب هر کودتایی، هر عملیات نظامی یه زمین سازی، یه زیرساخت لازم داره.
عدنان خیرالله اون موقع معاون صدام
بود. اون موقع جانشین صدام در ارتش بود، یعنی معاون میشه گفت در سطح رئیس ستاد کل نیروی مسلح خودمون بود.
درسته.
همه کاره ارتش عدنان خیرالله بود، تو تمام عملیات ها اینا دست راست صدام بود.
خب
این اومد یه تعدادی از فرماندهان معتمد خودش رو به عنوان فرمانده اردوگاه اسرای ایرانی منصوب کرد، که اتفاقا اون سرهنگی که اومد تو اردوگاه ما یه سرهنگ ایرانی بود. ببین من مقدمش رو از خدمتتون شنوندگان عزیزم بدم. زبون محلی کرمانج آجلی آقا قشن میده، باید کسی باشه که اونجا متولد و زاده اونجا باشه.
بله.
مثل کردی کردستان یا ترکی آذربایجان ما نیستش که طرف بره بینشون زندگی کنه یاد بگیره. کرمانج باید از بعد به تولد اونجا زندگی کرده باشی. این فرمانده اردوگاه ما به نام سرهنگ حسین بود و شیعه بود. این به روزی که اومد تو اردوگاه آسایشگاه بازگرد، موقع رفتن برگشت به بچه به اسرا گفتش که کی کرمانجه؟ دو سه تا از این دوستان ما تعجب کردن که یه افسر ارشد عراقی به زبون خودشون داره با گویش محلی خراسان داره صحبت میکنه. اونا جوابش دادن شوگن با هم خوش بشه، گفتش من فرمانده جدید اردوگاهتونم و من کرمانجم. خب کرمانج باید از ریشه بلده، چون مثل گفتم مثل کردی و ترکی نیستش که دست و پا شکسته سر هم کنی. آجلی آقا خودش کرمانجه، قشنگ اینا رو واقفه که من چی میگم. این بنده خدا وقتی اومد تو اردوگاه، وضعیت اردوگاه 180 درجه چرخید. ببین ما حساب میکردیم نهار زور ما اون برنج و خورش میدن، یه مقدار این خمیر این سمونه که به ما میدادن خمیرش من داشتیم خوش میکردیم، میخیم قاطی برنج که یه مقداری سیرمون کنه.
عجب.
با این خمیر نون ما یه بار امتحانی اومدیم شمردیم قاشقا رو، سهم یه نفر رو 12 تا قاشق غذاخوری شد. ببین تازه خمیر قاطیش کرده بودیم و خمیر سمون خوش کرده همین نونای عراقی
لوزی شکل عراقی. بله
البته الان هست، ولی اون سمونی که اون موقع به ما میدادن سمونای چاق بود.
آها.
توش خمیر بود. این فرمانده سرنگی که سرنگ عراقی که اون فرمانده اردوگاه شد، اصلا این سمونا مغز پخت شد. ما برای حمام سرویس بهداشتی مشکل داشتیم. اونجا ببین عراق چاه نداره برای تخلیه فاضلابش، الانم که هست چاه ندارن. اینا یه محلی برای جمع محل دپوی فاضلاب آب، اونجا تانکر میاد جمع میکنه میره. ما برای همون رفتن اون نفت نمی آوردن بهمون بدن، چون اونجا حمامشون سنتی بود، گازین و نفت بود، از این چراغایی که زیر بشکه قیر میذارن